بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 117 سطر 17 هم قوله فی الوقت حاجت الادمیه الاسه ای حاجت متخذ الادمیه و هو منصوب الى جمع الادم بحث این داشتیم که اگر علت تامه داشته باشیم معلول رو هم خواهیم داشت. تخلف معلول از علت تامه و تأخیر معلول از علت تامه ممکن است. بعد بیان کردیم که چگونه علت تامه می شود. در این بیان گفتیم اگر علت ذاتاً علت تامه نباشد با زمینه اموری علت تامه می شود و اون امور رو به دو قسم تقسیم کردیم. یکی امری که خارج از ذات علت نیست و یکی امری که خارج از ذات علت هست و از بین اموری که خارج از علت نیستند چند تایی رو شمردیم، از اونهایی هم که خارجن چند تا دیگر رو شمردیم. الان میخواییم بعضی از مفردات عبارت ابن سینا رو بیان کنیم. اصل محتوا گفته شد، حالا میخواییم مفردات رو بیان کنیم. یه بحث لغوی داریم در این عبارت که چند تا لغت رو معنا کنیم. یه بحثم در مفردات داریم، اونتا بحث لغوی نیست، بلکه بحث در این است که زمانی که مصنف به عنوان متمم علت آورده آیا متمم علت هست یا نیست. اگر متمم علت نیست پس برای چی آمده؟ یکی هم بحث در داییست که با اراده فرق میکند یا نه. این دو تا بحث دیگه بحث لغوی نیستن، ولی جز بحث هایی هستن که مربوط به مفردات کلام بحث میشه. از اینجا ما میخوام درباره مفردات کلامش بحث کنیم. دو بحث، یکی بحث لغوی، یکی هم بحث غیر لغوی. اما بحث لغوی، کلمه آدمی در عبارت مصنف آمده بود، گفت اول وقت حاجت الادمی الاسهی. آدمی رو میخوام معنا کنم و ریشه شو بگیم. در لغت عدیم آمده به معنای پوستی که در باقیش کامل نشده. این عدیم رو وقتی جمع ببندیم آدم میشه، آدمه میشه، آدم میشه. سه تا جمع داره عدیم، سه تا جمع داره آدم، آدمه و آدم، که دو تا از این جمع ها رو خواجه ذکر میکنه، یکی آدم رو و یکی آدمه رو. آدم رو دیگه نمیاره چون به همین دو تا احتیاج داره. عدیم گاهی عدیم گفته میشه، گاهی عدم عدمه گفته میشه. عدم اون قسمت از پوست که چسبیده به گوشت، همونی که در باقی میشه، اونم عدمه میگه. بعد تا اینجا معلومه عدیم مفرده، آدم یا آدمه جمع. از کدام عدمه هم داریم. بعد حالا میخوام یا این نسبت بیاریم چجوری تلفظ میکنیم. یا این نسبت رو یا به عدم میچسبونیم، نه آدم، به عدم میچسبونیم، یعنی به مفرد میشه عدمی، عدمی با عدم، یا به جمع میچسبونیم، اون هم جمعی که آدمه باشد میشه آدمی. پس این عبارت ابن سینا رو یا عدمی میخونی که نسبت است به عدم، یا آدمی میخونی که نسبت است به آدم، به آدمه، یا نسبت به جمع میگیریم یا نسبت به مفرد. البته مفرد عدیمه، ولی ما نسبت به عدیم نمیگیم، نمیگیم عدیمی، نسبت به عدم میگیم، میگیم عدم. در پاورقی قطب رازی اشکال میکنه، میگه عدمی درسته چون نسبت به مفردی، اما آدمی مشکل داره چون ما در وقت نسبت باید شی رو به مفرد برگردونیم، اون وقت یای نسبت رو بیاریم، در جمع نمیخیم یای نسبت بیاریم، پس باید این جمع رو به مفرد برگردونیم بعدا نسبت بیاریم. پس عدمی درسته، آدمی رو ایشون ایراد میکنه. حالا این دیگه باید به صرف مراجعه بشه، ببینیم تفسیری داریم که بکنه حرف خواجه رو تصدیق کنه یا این که نه حق با قطعه. این بحث لغوی صفحه 117 هستیم، سطر 17. و قول مصنف که درباره وقت، یعنی در اونجایی که وقت زمین می شود به علت و علت را علت تام می کند، گفت حاجت الادمی الاسیف، معناش اینه حاجت متخذ الادیم الاسیف. آدمی رو ببینید چطوری معنا می کنه. آدمی یعنی منصوب به عدیم، منصوب رو اینطور معنا میکنه، متخذ العدیم. متخذ العدیم یعنی کسی که عدیم به اون نسبت داره. دباغ منصوب الیه عدیمه، یعنی عدیم یه جوری به این دباغ نسبت داره. چه نسبتی؟ نسبت این که عدیم را اخذ میکند، این دباغ عدیم را اخذ میکند و روی عدیم کار انجام میدهد، به همین مناسبت با این عدیم نسبت پیدا می کند، یا عدیم با اون نسبت پیدا می کند. و ما یا این نسبت می تونیم بینیم. کلمه آدمی رو که با یا این نسبت آمده، خواجه داره اینطور معنی می کنه، متخذ العدیم. متخذ العدیم، این کلمه متخذ اشاره به اون یا این نسبت داره، یعنی عدیمی که نسبت دارد به این شخص و این شخص با این عدیم نسبت دارد، نسبتش به این است که عدیم را اخذ کرده باشند. از حاجت الادمی یعنی حاجت متخذ العدیم. و هوه منصوب الى جمع العدیم، هوه یعنی آدمی، نه هوه یعنی متخذ العدیم. متخذ العدیم که انسانه، این آدمی منصوب است به جمع عدیم. جمع عدیم آدمه، وقت آدمی منصوب به همین آدم است. جمع عدیم آدم است، آدمه. این آدمی منصوب است به این جمع با انداختن اون تای آخرش. و عدیم جمع بسته می شود بر قدم، مثل افیق که جمع بسته می شود بر افق، معنی افق روشنه. و هوه یعنی عدیم، جلدیست، پوستیست که لمتتون دباغتو، دباغیش هنوز تموم نشده، یعنی خشک نشده کاملا به اون صورت که قابل استفاده بشه در نمیده. و یجمع ایزن، یعنی این عدیم جمع بسته می شود بر آدمه هم، مثل رقیف که جمع بسته می شود بر عرقفه. رقیف یعنی گرده اینا. فل منصوب و الی، بله، رقیف یعنی گرده نان، یعنی نان گرده نان که میگیم، چون سابقا نونها گرد پخته میشد، یا شاید تفسیر همون قرص نان که در گذشته قرص نان گفته میشد، حالا ترجمه شد این شد گرده نان، یا به خاطر اینکه نانها در سابق گرد بود، سابق یعنی قبل از شکلهای هایی، چون نون سنگک و شیخ بهایی اختراع شد تو ایران، نون سنگک و شیخ بهایی اختراع شد، لبنانی ها صداشون در اومده که برای ایران اختراع شد، خود سلیمانی بود آخر شهبانی، برای ایران اختراع شد به ما هیچی نداد. بله، یعنی این نونای کشیده، حالا بربری رو نمیدونم که اختراع شد، ولی سنگک و شهبانی اختراع شد، قبل نونا گرد بوده. این تاریخی که از میکنم دقیقی نیست آره که حتما گرد بوده، شاید اون وقت نونای دیگه پاکته میشه. فالمنصوب الیه اما آدمی به فتح الف و دال او آدمی به مد الف و کسر دال. این بحث لقبه بود. یه بحث لقبیه دیگه هم در دجم داریم که بعدا اونجا میخوام معنی کنیم، اما بحث های معنوی که در مفردات کلام ابن سینا داریم، یکی بحث در زمانه. زمان شرط شد برای تمامیت علت در عبارت ابن سینا. ابن سینا گفت زمان سیف برای اینکه در باقی انجام شود لازم است، پس علتی که میخواهد این پوست رو در باقی کند باید در سیف در باقی کند تا کارش انجام شود. یعنی علت تامه این دباقی این انسان است به علاوه وقتی که سیفه، یعنی تابستان.
منصورش چه میشه
که منصور علیهش آدمی؟ این همونجا میپرسید، من عزم کردم لازم بود گفته میشه. فالمنصوب الی جمعه، فالمنصوب الی الجمع اما آدمی او آدمی. منصوب الی نگیرید، منصوب الی یک کلمه نیست اینجا، والمنصوب الی منصوب الی نخونید، والمنصوب الیه یعنی والمنصوب الی الجمع. گفتیم که جمع عدیم می شود ادم یا آدمه، حالا میگیم والمنصوب و الیه، یعنی منصوب به این جمع می شود آدمی یا آدمی. توجه شدید؟ عبارت اینطوریه. خب درباره زمان داشتم صحبت می کردم. زمان رو ایشون می فرماید، یعنی خواجه می فرماید شرط تأثیر اون علت نیست، چه تابستان باشد چه زمستان باشد، اون دباغ پوست رو دباغی میکنه و علیتش تام کار انجام میگیره، منتها در تابستان این پوست بهتر دباغی میشه و در زمستان دباغی میشه به اون خوبی نیست. پس وقت دخالت در علیت این دباغ ندارد، بلکه وقت دخالت در بهتر شدن صنعت و کار دارد، دخالت در اصل علیت ندارد. خب پس به ظاهر اشکال برای ابن سینا وارد میشه، مگر ابن سینا اراده کرده باشد از معلول نه اصل دباقی را بلکه جودت و دباقی را، خوب دباقی شدن را، وقت علت علت تام مرکب می شود از اون دباغ با زمان سیف، و باید هم ابن سینا همین را می شود باشه. خواجم نمی خواد اشکال کنه، خواجم می خواد بیان کنه که مراد ابن سینا چیه. ابن سینا معلول رو در این بحث اصل دباغی نگرفته و الا وقت در علت تام می شدن دباغ دخالت نداره. علت تام شدن برای اصل دباغی احتیاج به وقت نداره. ابن سینا معلول رو دباغی خوب گرفته، اون وقت در دباغی خوب علت باید زمینه شود با وقت. علت تامه برای دباغی خوب این انسان است به زمینه تابستان، اما علت تامه برای اصل دباغی این انسان است، دیگه وقت لازم نیست زمینه شود. پس توجه داشته باشید در این مثال چه چیزی رو معلول بگیری تا اشکال برای ابن سینا وارد نشه. اصل دباقی رو معلول نگیری الا اشکال برای ابن سینا وارد نشه. دباقی خوب رو معلول بگیری، اگر کسی بخواهد دباقی خوب حاصل شود علت تامهش دباق نیست، علت تامهش دباق و علاوه تابستان. ابن سینا میخواد بگیری
اصل دباقی بدون یک زمانی نمیشه،
گرچه تابستان
رو نمیخواد
ولی
بدون یک زمان
نمیشه. هر فعلی بدون زمان نمیشه. از شما در تمام افعال باید زمان رو جز علتانه قرار بدید. هر فعلی بدون زمان نمیشه.
ظرف میخواد
کفر زن بدون مکان نمیشه، بدون زمان نمیشه. این خاصیت فعل نیست، خاصیت این خاصیت فعل نه خاصیت علیت. فعل ها وقتی فعل های زمانی باشن با توی زمانی انجام بشن، اما میگه منظور زمان خاصه. مثال هم زده به سیف، از اصل زمان مراد نیست، زمان خاص مراده.
مثال من
عوض کرد، توی مثال برای اصل فعل علت تامه رو زمان بگیریم، چون زمان در همه افعال هست و جز علت نیست.
چرا مثال رو عوض کرده؟ حالت
ماده و معامل و نجار و نجاری اومد این زمینه برای بعدی رو پاکست مشکل کنه. مثال دیگه برای دیگه مثال دیگه خب مثال عوض کردن مشکلی نداره،
باید سببی هم نداره.
یعنی شما در نجاری زمان خوب نجاری کردن داری؟ آخه ایشون میخواد یه زمان خوب رو تعیین کنه و اون زمینه کنه، نه اصل زمان رو. اصل زمان لوا زمینه بشه، از زمان خوب باید زمین بشه. آیا شما در نجاری مثال دارید که در یه زمانی بهتر نجاری انجام بشه؟ ندارید دیگه، لازمه مثال عوض کنید. در نجاری مثال نداشت، مثال عوض کرد، در دباقی مثال داشت.
از همیشه این زمانی لازم نیست که مثلا هر ششتاش با هم
باشه؟ خیر نه، لازم نیست ششتا با هم باشه، این زمانی باید باشن. یه جا این زمینه لازمه، یه جا اون زمینه لازمه، یه جا دوتاش لازمه، یه جا پنج تاش لازمه. و زمان ها اونا شرطون وجودی یون، شرط عدمی نیست، جز از شرایط وجودی حساب شدیم. بیروز یادتون هست زمان شرط وجودی است، اما نه برای اصل سنت، بلکه لجودت سنت. جوده این جید شدن، جید شدن این خوب شدن. برای اینکه سنت خوب بشه این شرط دخالت داره، نه در کون علت علتن بلفر، نه اینکه علت علت تامه و علت بلفل شود. در علت بلفل شدن در باق زمان دخالت نداره، در خوب شدن کار زمان دخالت داره، به بیانی که گفته شد. این یه مطلب بود که در مورد وقت. مطلب بعدی در مورد داییه. آیا دایی همون اراده است یا چیزی برای اراده است؟ اگر دایی همون اراده باشد، اراده رو جز اقسام زمائمی که خارج از ذات نیستن شمردیم. حالا دایی رو جز اقسام زمائمی که خارج از ذاتن داریم میشمردیم، وقت لازم میاد اراده هم جز اموری باشد که خارج از ذاتن، این ذات علت، هم جز اموری باشد که خارج از ذات نیستن، و این تناقضه. این اشکال به ذهن میرسیم که دایی رو بعضی ممکنه همون اراده بگیرن، وقت بگن شما چه اراده رو در اون اقسام ذکر کردی، چرا مجددا تو این اقسام ذکر کردی؟ این ذکر در دو مورد مشتمل بر تناقضه. خواجه میخواد جواب بده که دایی غیر از اراده است. پس اگر ما اراده رو در اموری قرار دادیم که خارج از ذات نیستن، لازم نیست دایی رو در همون امور قرار بدیم. دایی رو میتونیم در بین اموری قرار بدیم که خارج از ذات نیستن. چه فرقی بین دایی و علت هست؟ دایی یعنی محرک که ما تفسیرش میکنیم به انگیزه. محرک یعنی علم به هدف، علم به علت قایی، علم به علت قایی یا تصور علت قایی، که همین تصور رو ما علت قایی میگیم، یعنی وجود علمی قایی.
مثلا اما وجود علمی قایی میشه علت قایی.
بله،
تصور هدف میشه علت قایی.
تصور هدف یعنی وجود علمی هدف، که این وجود علمی هدف ما رو تحریک میکنه به انجام کار. خود غایت بعدن مترتب میشه بر کار ما، ولی وجود علمیش و تصوریش رو قبلا داریم. اینی که قبلا داریم ما رو تحریک میکنه که کار انجام بدیم، بعد که کار انجام گرفت اون فایده مترتب میشه، اون هدف مترتب میشه. از وجود علمی غایت یا وجود علمی هدف میشود داعی یا به تعبیر دیگه علت خواهد، اونی که محرک و انگیزه ماست.
مقدمات
اراده نمیشه جز مقدمات. حالا الان از میکنم ببینید، داعی یعنی محرک. با اراده فرق میکنه. چطور فرق میکنه؟ فرقش رو با مثال افاده میکنه. یعنی این چنین میگیم، شخص مرید گاهی کاری رو با دایی انجام میدهد، یعنی غایتی رو تصور کرده، عشقی، علاقه، شوقی پیدا کرده و دیده کار براش مفید، انجام میده. این آدم مریده که داره با دایی کار انجام میده، گاهی هم کاری رو با دایی انجام میده. شخصی بهش گفته که این کار رو انجام بده، او هم حالا یا برو دروسی کرده یا اجباره یا هیچ کدوم از اینا نیست، اون کار داره انجام میده، هیچ هدفی هم در نظرش نیست. بعدا متوجه میشه که کارش مفید هست یا مضره. بدون دایی داره کار میکنه، بدون توجه به هدف و غایت و فایده مترتبه داره کار میکنه. ولی شخص شخص مریده، اراده دارد چون مریده، ولی دایی نداره. و اینجا نشون میدهد، اینجا نشون میده که دایی با اراده تفکیک میشود. اگر دایی با اراده تفکیک شد، معلوم میشه بین هما فرقه و این دوتا یکی نیستن. در فرض اول که مرید با دایی کار انجام میده، نمیتونیم تشخیص بدیم که دایی با اراده فرق داره. ولی در فرض دوم که مرید بدون دایی داره کار انجام میده، میبینیم اراده هست و دایی نیست، میفهمیم که بینشون فرقه. اونجا که از هم جدا میشون فرقشون روشن میشه. و ما اینجا اینطور گفتیم، شخص مرید بدون دایی کار انجام میده، پس اراده دارد، دایی ندارد. اون رو که دارد با اونی که ندارد فرق داره، پس اراده با دایی فرق.
خود افعال از لحاظ اقلایی بدون اعراض و بدون انگیزه کار لغوه
باشه، کار لغو انجام میشه، اشکال نداره. شخص مرید کار لغو انجام میده، حکیم کار لغو انجام نمیده، مرید که انجام میده.
فعلش
اقلایی نیست، فعلش اقلایی نیست، فعلش لغو. به همین جهتی که اشکال نکنید من قید آوردم، شما موقع توجه نکردید. من گفتم یا مجبورش میکنم یا تو رو دروسی گیری کرده یا جهتی ندارد. این یا جهتی نداره برای این که اشکال نکنید، که شما در اینجا میفهمید داییش و محرکش همون اجبار بوده. این اجبار دایی می شود برای انجام فعل یا دایی می شود برای رهایی از اون اجبار. این فعل انجام میده برای رهایی از اون اجبار، اینم یه نوع داییه. از شدم گاهی از اوقات هم هیچ کدوم از اینا نیست. بله اگر کاری رو داره انجام میده برای اینکه از اجبار اون جابر خلاص بشه، بازم اینجا دایی داره، داییش رهایی از اجباره. اما اضافه کردم که همش لازم نیست اینطور باشه. همونطور که آقایون فرمودن ممکنه کاری رو لغوان انجام بده، هیچ کسی بهش نگفته
لغوان
دایی داره، دایی داره،
دایی
نمیشه،
دایی
اوغلایی
نه، دایی
اوغلایی
نیست، دایی اوغلایی
نمیشه، دایی دایی
نه، بله
دایی
نه، اراده باشه دایی هم هست.
قبل از
خب اینم حرف خوبیه، باید جواب داده میشه.
اختیاری نمیشه بدونه.
ببینید مرید کیه؟ مرید انسانه، پس فعلش باید هدف انسانی داشته باشه، داییش هم باید با ارادش هماهنگ باشه، عقلش اراده میکنه، خیالش تحریکش میکنه، اینم باشه کافیه برای ما. اراده از عقل ناشی شده، دایی از خیال ناشی شده، پس دوتا نیستن، یکی نیستن، دوتا، چون منشأشون دوتاست، اینم باشه کافیه. ببینید اراده عقلی، اراده عقلی بدون دایی عقلی شدنیه.
استاد دعایی
خارج از ذات نیست. دعایی اگه اراده ذات من خارج از ذات نباشه، دعایی به فهم اولا خارج از ذات نداره. نه دیگه با این بیانی که دارم میکنه خارج از ذات میشه دیگه. دعایی حاصل خیاله و اراده مربوط به عقل. پس اراده عقلی شخص انسانی اراده عقلی داره، ولی گاهی دایی عقلی نداره، دایی خیالی داره. اگر دایی عقلی داشت، اراده عقلی داشت، خب ممکن بود کسی این دوتا رو خلق کنه. اما اگر دایی عقلی نداشت، دایی عقلی نداشت ولی اراده عقلی داشت، دیگه خلق نمیشه. حالا چه اصلا دایی نداشته باشه، چه دایی خیالی داشته باشه، ابن خواجه میفرماید اراده عقلی دارد، دایی عقلی ندارد. ببینید دارد و ندارد رو میگه، نمیگه دایی خیالی دارد، میگه اراده عقلی دارد، دایی ندارد. اینجا به وجود اراده و عدم دایی داره تمسک میکنه و ثابت میکنه که دایی با اراده فرق میکنه. توجه شدید به دارد و ندارد داره تمسک میکنه، کاری به این که دایی مربوط به خیال است نداره. میگه در عقل این انسان اراده هست، دایی نیست. پس یکی هست یکی نیست.
اگر مثلا دایی از مقدمات اراده شد، دیگه مثلا ما دایی رو نمیتونیم، مثلا اراده رو نمیتونیم بگیم اراده عقلیه، داییش خیالی، یا دایی اصلا نیست. حتما ارادهش تابع مقدماتشه دیگه. اگر عقلانیه عقلانیه ارادهش، اگر خیالیه ارادهش هم خیالی میشه و تحریک خیال داره اراده کرده.
این
مثلا خالت شما میبینید کسرش فهم
مثال رو داریم یا نداریم، مثال رو داریم یا نداریم. انسانی کاری رو اراده می کند ولی هدفی رو در نظر نداره، این داریم یا نداریم؟ داریم
که ارادهش حکیمانه و عاقلانه باشه.
بله.
بدون انگیزه.
نه نمی خوام بگم اراده کرده، خودش مریده. شخصی دارای اراده ولی فاقد دایی. نمیخوام بگم اراده کرده، این استدلال رو توجه کنید، استدلال اینه که شخص مریدی کاری بدون دایی انجام میده. شخصی که مرید است کاری بدون دایی انجام میده، یعنی مرید است در باطن اراده داره، بدون اراده کار نمی کنه. کار طبیعی از اون صادر نشده، کار ارادی از اون صادر شده ولی بدون دایی. این شدنیه دیگه. بله لفت بده و از اول قبول کردیم لفت.
پس ارادش هم حکیمانه نه، اگر مثلا چیز هست ارادش هم عقلی
نه. ارادش مرید، انسان مریده، انسان مرید که ارادش میشه عقلی دیگه. ولو اراده،
ارادش تحت تدبیر عقل عملی کار نکرده، ارادش از خیال دستور گرفته، از جنود و شیطان.
حالا یاره شما خود مثال رو دارید یا ندارید؟ اراده دارد، دایی نداره.
اراده شرطی نشده. اراده داره، اراده ای که بدون مثلا مقدمات عقلی باشه اون موقع خود اراده هم شرط.
نمیگم اراده، نمیگم اراده رو داره انجام، اراده کار عقلی میکنه. نمیگم اینو. میگم آدمی است که مرید است به اراده عقلی، ولو این اراده عقلیشو به کار نگرفته.
اراده
اراده
تحریک عضلات کرده، این اراده اراده خیالی، اراده عقلی نیست. اون عقلی که شما میگوی استعداد و فعلیت درسته، یک با فعلیت درسته از وهم.
خب الان اراده خیالی کرده یا نه؟ به قول شما اراده خیالی کرده. خوب. اراده خیالی کرده، هدف خیالی هم در نظر شما
هدف میشه؟ هدف خیالی نداشته؟
هدفی نداشته، بدون هدف این کار انجام داده.
نه هدف خیالی حتما
داره، چون مقدمات اراده. پس شخص کار لغ نمیتونه انجام بده.
نه هدف چیزی خیالی داشته، لغ دار ما میدارم، لغ آنجا هدفش انگیزش خیال بوده، دایش یک دایی خیالی بوده، ارادش اراده خیالی با کار لغ هم دار انجام.
خب اراده خیالی کرده و خودش مرید عقلیه.
مرید عقلی نیست، اونجا حالتی بالقوه نه در فعلیت، فعلیت فعلا آن داره اراده، اراده خیالی.
ببینید شما اینو قبول دارید که شخصی میتواند کاری رو که ارادی است انجام دهد ولی دایی بر انجامش نداشته باشه، یعنی هدفی رو در نظر نگیره.
ارادش چی؟ اراده عقلیه یا خیالی؟
ببینید دایی رو معنا کنه، دایی یعنی چی؟ یعنی علم به فایده. تصور هدف علم به فایده. ما علم به فایده نداریم، کار رو انجام میدیم بعدم گرفتن ضررش میشه. میشه یا نمیشه؟
چرا میشه؟ خب اراده عقلی نیت داره، اراده خیالی.
نه، شما رفتید سراغ این که کاری رو خیالی کنید، من رفتم اراده رو عقلی کردم. اما اگر اون بحث اول ما مطرح میشه که کاری از اول با اراده خیالی یا به هر اراده شروع شده بود و تصور فایدهش نشده، اونی که من از کردم اول صاف بود. شما آمدید اشکال کردید، ما رفتیم تو بحث دیگه. توجه میکنم چه عرض میکنم؟ اگر اون بحث اول رو قبول کنیم که قبولم هست، دیگه به اینجا کشیده نمیشیم. عرض کردم شخص مرید بدون دایی کار میکنه، یعنی هیچ علمی به فایده کارش نداره، در اینها کار انجام میده. این شدنیه. زیاد میبینی که از خود ما کاری انجام میشه که ما اون فایده شو در نظر نگرفتیم، اصلا توجه به فایدهش نداشتیم، بعدن هم متوجه میشیم که ضرر داشت برامون، پشیمون هم میشیم چرا کردیم. کار از ما که مریدیم صادر شده در حالی که دایی نداشتیم، اراده داشتیم دایی نداشتیم،
اراده عقلی نداشتیم.
حالا اراده هر چی عرض کردم، اون مباحثی که من مطرح کردم در جواب سوال شما بود. حالا به همین صورت اراده عقلی نداشتیم، اراده خیالی داشتیم. در این اراده خیالیمون ارادهمون موجود بود ولی تصور فایده نکرده بود.
تصور فایدهش هم البته با صورت خیالی میتونه باشه.
اینو مثلا
یه جوری اگر اراده
خیالی کرد
تصور
یه فایده دیگه
نه تصور فایده خیالی
یا تصور همین فایده
پس
نباید هیچ وقت پشیمون بشی.
پشیمون چون کار عاقلانه نبوده، چون جزئی فکر
پس خیال هیچ وقت نباید پشیمون بشی. حالا کار عاقلانه نبوده، کار خیالی بوده، خیال هیچ وقت نباید
بعدا چون عاقل شده و مستفسر شده رضا پشیمون.
حالا پس
اگر در همون حالت دیم چیز بوده که بیمونه پشیمون نیه. این تا آخر عمر بازی، همش تو بازی.
بازی رو عرض نمی کنه. یه کاری رو الان شما خودتون عاقلان هستید کارو انجام میدید ولی پیامدش ملاحظه نمی کنید، بعدا میبینید مشکل چیش آمد پشیمان میشه.
اون رو مثلا دقیق چیز بداره
وقت شما الان به اون هدف، به اون هدف خیالیتون نرسیدید، به اون هدف خیالیتون شاید رسیده باشید ولی اون کار ندارید. شما یه فایده ای که بر این فعل میخواد مترتب بشه به دست نیاوردید و اون از اول تصور نکرد کار آنجا.
اگه تصور
باید
علت فایل
علت تامر علت هم علت رو علت هم نمی کنه، همینی که مورد بحث ماست.
فایده نباشد یعنی اگر دایی نباشد سوی انجام نمی گیرد
مثلا هست یا عاقلانه یا مثلا غیر
عاقلانه نه نمیشه مثلا داییه مثلا عقل نباشد ولی فرد خیالی صورت نگیره.
ببینید دایی شما به معنی چی می گیرید؟ شما دایی رو جزو مقدمات اراده قرار می دید، یعنی تصور قایت می کنید، تصور فایده می کنید، بعد اراده می کنید. اینو ما درس نمی کنیم، این ما الان حساب نمی کنیم. ما دایی یعنی تصور فایده که می خواد بعد فعل مترتب بشه، این تصور رو نمی کنیم برای ما کار انجام می کنیم.
تصور تصدیق به فایده، میل، شوق، شوق مؤکد، اراده تحقیق. شما تصدیق به فایدهش می زنید به اراده نرسید.
شما دایی رو دارید جز مقدمات اراده میگیرید، جز مقدمات اراده هم بگیرید پس غیر اراده است. جز مقدمات اراده هم بگیرید غیر اراده است.
بله غیر اراده همین مقدمات
همین هم باشه کار. ما الان میخوام ثابت کنیم که دایی غیر اراده است. شما از این طریق میگید دایی مقدم اراده است. خب اگه مقدم اراده است غیر اراده است.
شما قبول دارید شکی دارید نتیجه هم تابع خاص میخواید خارجی اگر اراده اگر وهمیه یا خیالیه مثلا اراده
وهمی خیالی میشه. ولی من عبارته بخونم ردائی غیر الاراده فإن الفاعل بالاراده قد یکون له دائن و قد لا یکون. فاعل ارادی گاهی دائی دارد گاهی دائی ندارد. فیحدث و هوه فی جمعی الاحوال موصوفون به انهو فعالون بلاراده فیحته سنی هیحته سلفیل وابن باب حالی است، در حالی که او فی جمعی الاحوال موصوف است به انهو فعالون بلاراده. در تمام احوال موصوف به اراده است. پس در تمام احوال یعنی چه با دایی احداث کند چه بیدایی احداث کند، در هر حال موصوف به اراده است. پس مریدی است که گاهی دایی دارد گاهی دایی ندارد. اون وقتی که دایی داشت اراده با دایی تفاوت گذاشته نمیشه، یعنی نمیتونیم تفاوت بذاریم. اون وقتی که دایی نداشت اراده رو با دایی متفاوت میکنیم، میگیم یکی هست یکی نیست، اونی که هست با اونی که نیست فرق داره.
جایی داره که مثلا متفاوت میذاریم از باب مقدمه، یعنی اراده زیر مقدمه
غیر از. خب شما از جایی دیگه فرق دارید، خواجه از اینجا فرق گذاشته، خواجه فرق از اینجا گذاشته که این دوتا از هم تخلف میکنه، یعنی اراده و دایی گاهی تخلف میکنن، وقتی تخلف کردن پس یکی نیستن. و دزنو فی قولهی حاجت القصال الى زوال دزن هو الباس القیمه از سماعه و هو زد و سهر. این هم بحث لغویه که در کلام ابن سینا آمده. ابن سینا گفته در مثال برای اون امر عدمی که زمینه می شود به علت و علت و علت تامه می کند، مثال زده به قصالی که احتیاج به زوال دزم دارد. دزم یعنی ابر پوشاننده تاریک، القیم المطبق المظلم، که کل آسمان رو بپوشانه و تاریک هم باشه، مثل ابر سیاهی باشه، اینو بهش میگن دزم. زد این میشه سحف، سحف یعنی هوای صاف که هیچ لکه عبری هم توش نیست. هوه یعنی این دزم در کلام ابن سینا الباس القیمه از سما، پوشاندن ابر از آسمان رو، که ابری آسمان رو بپوشاند مانند لباسی که بدن رو میپوشاند. و هوه یعنی دزم ضد صحبه، صحب یعنی صافی هوا، دشنم یعنی عبری هوا. فخر رازی اعتراضی بر مصنف وارد کرده در این مثال اخیر که زوال مانعه، در بقیه حرف مصنف رو قبول کرده، گفته اون زمینه ها چون وجودی هستند میتونن علت رو تام کنن، ولی این آخرین زمینه‌ای که شما گفتید یه امر عدمی است، امر عدمی نمیتواند جزء علت قرار بگیرد و علت رو تام کند، چون علت ناقصه با زمینه شدن اجزاء دیگر تام میشود. شما اگر بخواهید علت رو با عدم المانع تام کنید، معنیش اینه که یک جزء مقتضی باشد، یک جزء شرط وجودی باشد، یک جزء هم عدم المانع این شرط عدمی باشد، در حالی که عدم نمیتواند جزء یک امر وجودی قرار بگیرد. پس نمیتونید شما عدم المانع رو جزء علت یا متمن علت تامه قرار بدید. این اشکالی است که فخر کرده. خواجه جواب میده که اولا ابن سینا غرضی داشته که اون غرض با امر عدمی هم انجام می شده، ثانیاً امر عدمی می تواند جز واقع شود. حالا ثانیاً جواب بعدی بعداً با توضیح بدیم، اولاً رو من توضیح بدم. ایشون می فرماید غرض مصنف این نبوده که این امور رو جز علت قرار می ده، بلکه همونطور که عبارتش نشون می داد قرضش این بوده که این امور رو دخیل در علت قرار بده، نه جزء علت، یا به تعبیر دیگه متمم. حالا یا متمم یا دخیل، خودش تعبیر به دخیل داشت. و لها مدخلون فی تطمیم کون العلت علتن بفی، عبارت ابن سینا این بود، لها مدخلون. و امر پس اینطور شد، مصنف نظرش به این هست که آن چرا که دخالت در تمامیت علت دارد ذکر بکنند، نه آن چرا که جزء علت است. و عدمی هم میتواند دخالت در تمامیت علت داشته باشد. حالا برفض نتواند جز شود، بعدا میگیم جز هم میتونه میشه. حالا با قطع نظر از اون چی که بعدا میگیم، برفض که نتواند جز شود، دخالت در تمامیت علت میتواند داشته باشد به این بیان که اگر مانع وجود داشت علت تمام نیست، پس باید مانع رو ببریم تا علت تمام شود. این یه نوع دخالتی است که عدمی در علت تام دارد. پس با تعبیری که ابن سینا کرده اشکال فقط وارد نیست. اگر ابن سینا گفته بود جز علت علت رو تام میکند، خب فقط میتونست بگه امر عدمی جز علت نیست. اما ابن سینا گفته امری که دخالت در تمامیت علت دارد علت رو تام میکند. عدم مانع میتونه دخالت داشته باشه. چرا؟ چون مانع مزاحمه و نمیذاره علت تام بشه. این مانع رو اگر برداریم مزاحم برداشته میشه، وقتی مزاحم برداشته شد علت تام میشه. پس این یه نوع دخالتی است در تمام شدن علت و این با امر عدمی، این تمام شدن با امر عدمی هم سازگاره. جواب دوم شده بعد نظر کنم. و علا زوال المانع تر از فاضل شارع به این نحوه اعتراض که انهو یعنی زوال مانع قید عدمی است، لا یکون جزءا من العلت الموجوده، نمیتواند جزء علت موجوده شود. کلمه الموجوده وصف، وصف مشهد به علیت. چرا نمیتواند جزء شود؟ چون اون مرکب موجوده. وقتی مرکب موجوده اجزایش هم باید موجود باشه. جزء یک مرکب موجود نمیتواند امر عدمی باشه و الا اون مرکب مرکب من الوجود و عدم میشود، نه مرکب من الوجودی ها. این شی یعنی مرکب موجوده، اگر موجوده ولی اجزایش هم موجود باشه.
عدم دارم انه قید عدمی و عدم باید جزء من
من نهو قید عدمی دارید ول عدم لا یکونه جزء من العلت الموجوده ایبی نداره. عبارت خوبیه، ما هم که نداریم عبارتمون معنا میشه. شما دارید من نهو قید عدمی ول عدم لا یکونه جزء من العلت الموجوده، ما ول عدمو نداریم. هر دوش درسته. چه بگید قیدیست عدمی که لا یکون جزء من العلت الموجوده، چه بگید قید عدمی ول عدم لا یکون، هر دوش درسته، هر دو معنا میشه. عدم جزء از علت موجوده نیست. از کردن کلمه الموجوده صفت هست برای علت و صفتیست مشعر به علیت. چرا نمیتواند اون عدمی جزء بشود برای این علت؟ چون علت وجودیه و عدمی نمیتواند جزء علت وجودی باشد، یعنی نمیتواند جزء مرکب وجودی قرار بگیره. و جواب این است که شیخ نگفت که این هذه الامور اجزاء الاله، نگفت اینا اجزاء الاله، بل ذکر انها مما له مدخل فی تضمین علیت الاله. ذکر کرد که این امور چیزهایی هستن که برای اون چیز مدخلیتی در تضمین علیت علت هست. مدخلیت رو مطرح کرد نه جزئیت رو. و عدمی میتواند دخالت کند در یه امر وجودی ولو نتواند جزء یک امر وجودی واقع شود. بل ذکر انها مما له مدخل فی تضمین علیتها و سیرورتها علتن بالفعل. و سیرورتها علتن بالفعل اطلاع تضمین، این امور دخالت دارند در تضمین علیت علت، یعنی دخالت دارند در سیرورت علت علتن بالفعل، در این که علت بالقوه رو علت بالفعل کنن دخالت میکنن. و لا شک که خب چطور امر عدمی میتونه چنین دخالتی داشته باشه؟ به طور کلی خاطر فرمود این اموری که مصنف ذکر همه در علیت تام پیدا کردن علت یا بالفعل شدن علت دخالت داره. حالا میخواد بیان کنه که چطوری عدمی دخالت داره. هیچ کدوم رو نگفت ابن سینا جزن، ممکنه جز باشن ممکنه جز نباشن، ولی هیچ کدوم نگفت جز هست یا جز نیست، که همه رو گفت دخالت داره. و ما دخالت وجودی ها رو میدونیم، دخالت عدمی چگونه است؟ خواجه داره اون توضیح میده. ولا شک که علت با آنچه که علت رو از تأثیر من میکند، یعنی با مانع، لا تکون علت هم بالفعل، علت بالفعل نیست. حالا اگر چیزی آمد این علت این مانع رو برداشت، علت که بالفعل نبود بالفعل میشه. پس زوال مانع که امریس عدمی به این نحوی که بیان کردیم دخالت کرد در بلفل شدن علت، چون علت با مانع بلفل نبود، وقتی که این مانع برطرف شد علت بلفل شد، پس زوال مانع علتی رو که بلفل نبود بلفل ساخت، یعنی دخالت کرد در بلفل شدن علت یا تام شدن علت، ولو جز قرار نگرفت. از وعلم اندل امر عدمی جواب دوم شروع میشه، که در جواب دوم یه مطلب کلی گفته میشه که در خیلی جاها به درد میخوره، از جمله در اینجا. اون مطلب کلی رو وقتی تطبیق بر اینجا میکنیم جواب فخر میشه، جواب دوم فخر. مطلب کلی اینه که عدمی غیر از عدمه، عدمی مضاف به وجود میشود و چون به وجود مضاف میشود در ذهن ثبوت پیدا میکنه. عدمی در خارج موجود نیست اما در ذهن موجوده، برخلاف عدم، عدم در ذهن هم موجود نیست، مفهومش در ذهن موجوده خودش نه، اما عدمی خودش که ذهن موجوده. عدمی یعنی مضاف به عدم، این ثابت فی العقل. و ثابت فی العقل نه تنها میتواند جزء العله باشد، بلکه میتواند علت باشد که بالاتر از جزء العله. ولی علت برای چی؟ علت برای چیزی که او هم ثابت فی العقل است. ثابت فی العقل نمیتونه علت باشه برای امر خارجی، ولی میتونه علت باشه برای مثل خودش. لذا اینطور میگم عدم العله علتون لعدم المعلول، با اینکه عدم المعلول در خارج نیست، در ذهن داره تصور. ما عدم المعلول تو خارج نداریم، معلول تو خارج باید داشته باشیم، نه عدم المعلول. عدم العله رو نداریم، عدم العله رو که امر عدمیست یعنی عدم مضاف است در ذهن تصور میکنیم، ثبوت ذهنی پیدا میکنیم. بعد عدم المعلول رو هم که باز امر عدمیست یعنی عدم مضاف است، اونم تو ذهن تصور میکنی، اونم ثبوت ذهنی پیدا میکنی. وقت میگیم اون ثابته به ذهن، علت هست برای این ثابته به ذهن. وقتی داریم حرف میزنیم اینطوری میگیم، میگیم اون ثابته به ذهن علت هست برای این ثابته به ذهن، ولی ما در خارج نه عدم العله داریم نه عدم المعلول داریم، هر دو جاشون تو ذهن. اما توجه کردید که این ثابته به ذهن که امر عدمی بود تونست علت بشه برای مثل خودش، یعنی ثابته به ذهن که اونم امر عدمی بود. پس امر عدمی میتواند علت شود، تا چه برسه به اینکه روز علت شود، اما به شرط اینکه علت شود برای مثل خودش.
مثلا عدم تو ذهن هم مفهومش مفهومش همون وجود دیگه، همون وجودی مفهومی در ذهن همون وجود ذهنی شده، چه فرق با عدم، با عدم مضاف؟
عدم مضاف در ذهن مثله، عدم مطلق مفهومش در ذهن حاصله. مفهوم عدم مطلق عدم نیست، مثل مفهوم وجود که وجود نیست، ولی مفهوم عدمی همون عدمی است. توجه میکنی چه از میکنم؟
عدم مفهوم تو ذهن نداره،
عدم مفهوم تو ذهن داره ولی مفهومش عدم نیست، مفهومش عدم نیستی، مثل وجود دیگه. شما میگید وجود داریم، مفهوم وجود هم داریم، ولی تصریح میکنید که مفهوم وجود وجود نیست. خب مفهوم عدم هم عدم نیست، پس عدم تو ذهن نمیاد، مفهومش تو ذهن نیست که عدم نیست، اما عدمی خودش تو ذهن میاد. شما اما رو تو ذهن میارید، عدمی خودش تو ذهن میاد، نبیگید مفهومش، اما خودش تو ذهن، یعنی چیزی در ذهن است که اگر در خارج ایجادش کنید میشود امای خارجی، البته نمیشه تو خارج ایجادش کرد، ولی در عدم چیزی تو ذهن است که اگر در خارج ایجادش کنید عدم نمیشه. معلومه چی از میکنید؟ پس عدم تو ذهن تصور میشه ولی عدم نیست، مفهوم العدم، در خلاف عدمی که تو ذهن تصور میشه و خود عدمی. یعنی اما رو وقتی شما تو ذهن تصور کنید واقعا اماست، یا مثلا فرض کنید بله؟
به همه
شایع اماره، این در واقع اماست دیگه، اما رو شما تصور کنید
نه، یعنی به همه شایع اماره.
بله، شایع ذهنی بودیم، یعنی مصداقی برای اماس، مصداقی برای مفهوم اماس که من در اون درسه انتصاب کردم. مصداق خارجی نیست، من از خیلی نیست وجود خارجی نداریم، دنبال مصداق خارجیش نباشه، دنبال مصداق ذهنی باشه. مصداق ذهنی همه شایع میشه، یعنی شما میتونید امای مطلق رو برای این امایی که در ذهنتون تصور کردین حل کنید که اون چی که در ذهن شما تصور شده مصداق شود برای امای مطلق. خب پس این چنین نیست که بگوییم اما وجود، این چنین نیست که بگوییم امر عدمی وجود ندارد و نمیتواند جزا دلده شود، بلکه ما بالاتر از این نشان ادعا کردیم، گفتیم امر عدمی میتواند علت شد. نه علیته، نه دلالت نمیخوام بگیم علیته، واقعا عدم العلت توی ذهن علت هست برای عدم المعلوم، تو ذهن بیاد نه تو خارج. شما رفتیم تو خارج اون وقت میبینید معنی علیت تحقق پیدا نمی کنه، بیاد تو ذهن تحقق پیدا می کنه.
منتقل
که میشید، منتقل میشید علمن. من خواهم عرض کنم که در ذهنتون میپذیرد که عدم علت، علت هست برای عدم من، نمیپذیره. منتقل هم میشه، منتقل میشود یه حرفی، یعنی عدم معلول دلالت، عدم علت دلالت میکنه بر عدم معلول، علت نمیشه، دلالت هم داره، علت هم هست، یعنی باعثه. واقعا عدم علت باعث عدم معلوله، باعثیت هم داره، منطقه باعثیت ذهنی، دلالت هم داره. شما دلالتش رو قبول میکنید، باعثیت که داریم منشر میشید، ما داریم باعثیت که ادعا میکنیم، فرق داره با دلالت. ما دلالت رو قبول داریم هست، اما میگیم باعثیت هم هست. این جواب دوم ادامه داره، ظاهرا وقت همون شده، اصلش و ادامهش میشه بگیم.